شما
نباشی خوبی؟
کم پیده؟
یه شما گوه مولا هم بدم بیان
به نام خدا. تقریبا همه دوستان میدونن که بیش از 50 ساله که بشر عالی ترین توانهای علمی و دانشی خود رو و بهترین تکنیک های در دسترس خودش رو صرف دریافت پیام های کیهانی می کنید. همه ما به گونه ای گزارش هایی از مراکز متعددی که روی کره زمین با صرف هزینه های بسیار غیر قابل تصور برای ما مشغول دریافت پیام های کیهانی هستند تا اونها رو بتونن به گونه ای برای انسان قابل استفاده و قابل درک بکنن دیدیم و آشنایی داریم. خب این مراکزی که شما به راحتی در گزارش ها و در فیلم ها میبینید به صورت طبیعی یک سری بکراند بسیار بسیار مخفی و بسیار بسیار طبقه بندی شده ای داره که هیچگاه اونها رو نشون نمیدن و هیچگاه بیان نمیکنن که در اون بکراند داره چه اتفاقاتی میفته و داره چه مسائلی کار میشه. اما همون چی که ارائه میشه فوق‌العاده شگفته و فوق‌العاده پیچیده است. انسانی که همواره در طول تاریخ با پناه بردن به قصه ها، افسانه ها و اسطوره ها میخواسته این نیاز خودش رو پاسخ بده که ارتباطی با جهان کیهانی داشته باشه، ولی به لحاظ اینی که امکاناتش رو نداشته صرفاً در همون قصه ها و اسطوره ها و افسانه ها مونده، امروز حالا بیش از 50 ساله که چنین امکاناتی رو پیدا کرده. خب به صورت طبیعی این امکانات و این ارتباط مستقیم با پیام‌های کیهانی تمام زندگی انسان رو تحت تأثیر قرار خواهد داد، نه زندگی تکنیکال اون رو، بلکه زندگی اندیشه‌ای اون رو، زندگی فکری اون رو و کلن باور انسان رو نسبت به خودش به کلی دگرگون و متفاوت خواهد کرد. رگاهایی از این تفاوت الان در جهان موجوده و رگاهایی هم که به صورت طبیعی الان هنوز زمانش نرسیده که ارائه بشه و بعدن ارائه خواهد شد. واقعا اینی که بشر با هزینه بسیار بسیار غیر قابل تصور و با یه پیگیری بسیار عجیبی داره پیام‌های کیهانی رو دریافت می‌کنه، یه سوال خیلی معمولی پیش میاره که من هفته پیش هم این سوال رو طرح کردم و اون سوال اینه که خب حالا دریافت این پیام‌های کیهانی و قابل فهم کردن برای انسان چه نقشی در زندگی انسان‌های معمولی و انسان‌های عادی خواهد داشت. به صورت طبیعی این چنین تصویر میشه که خب این در زندگی یک سری از انسان‌های خاص که اصولاً نگاهشون خاصه، فعالیت‌هاشون خاصه، هدف‌هاشون خاصه، آرمان‌هاشون خاصه، خب قطعاً تأثیرگذار هست. ولی در زندگی عادی و زندگی معمولی انسان‌های کاملا معمولی و عادی دریافت این پیام‌ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟ امروز ما متوجه شدیم که دریافت این پیام‌ها اونقدر حتی در زندگی عادی انسان‌ها و زندگی انسان‌های بسیار معمولی که یه زندگی معمولی دارن اونقدر تأثیر گذاره که نه تنها لازمه که این بودجه و این هزینه صرف بشه، بلکه واقعا واجبه که این کار بشه. و به این لحاظه که هر روز این بخش از فعالیت بشر با اضافه کردن توانهایی که انسان برای دریافت پیامهای کیهانی لازم داره، داره رشد میکنه و داره پیشرفت میکنه. برای اینی که ببینیم که در زندگی انسانهای عادی دریافت این پیامهای کیهانی چه تأثیری خواهد گذاشت، بد نیست یکی از ساده ترین این پیامها رو یه مقداری واکاوی بکنیم. یکی از پیام‌هایی که جزء اولین پیام‌هایی بود که از کیهان دریافت شد و پس از اینی که برای انسان قابل فهم شد و قابل درک شد، حاوی این شعار بسیار کوچک بود که انسان حق نداره بد زندگی کنه. این جمله شاید در فرهنگ 5 میلیون ساله بشر جزء زیباترین، پیچیده ترین و شگفت آورترین جمله هایی است که تا کنون گفته شده. و این اصلا یه پیام زمینی نیست، یه پیام نیست که مربوط به کره زمین یا اتمسفر کره زمین و باشه. این ترجمه یک پیام کیهانی است که تمام افسانه های ما عاری از این پیامند و این پیام در اونا وجود نداره. تمام اسطوره های ما این پیام رو نداره. این پیام به صورت بسیار بسیار ساده نمیگه که حق انسان اینه که زندگی خوبی داشته باشه. نه، این رو بیان نمیکنه که حق انسان اینه که زندگی خوبی داشته باشه، بلکه بالاتر از این میگه انسان حق نداره زندگی بدی داشته باشه. شاید من دقیق الان یادم نیست، شاید حدود مثلا 20 جلسه بزرگترین استراتژیست‌های علمی جهان راجع به این پیام بحث می‌کردند که این یعنی چی؟ کیهان چرا این پیام رو به زمین مخابره می‌کنه؟ بر اساس چی گفته میشه که انسان حق نداره که بد زندگی بکنه؟ خب ما گاهی میگیم خوب زندگی کردن حق انسانه. خب این یه پیام انسانیه، یه پیام کیهانی نیست. ما انسانها حق خودمون میدونیم که خوب زندگی کنیم. حالا خوب رو هم یه مدلی تعریف میکنیم. قطعا تعریفی که ما داریم با تعریف کیهانی فرق میکنه و خوب زندگی کردن در تعریف کیهانی کاملا متفاوته و کاملا مختلفه. خوب زندگی کردن دوستان در تعریف کیهانی به هیچ وجه نقطه اشتراکی با خوب زندگی کردن در تعریف‌های انسانی نداره. و اینه که ما اونقدر شگفت زده شدیم که این پیام یعنی چی و این چه محتوایی داره. چرا گفته شده که انسان حق نداره بد زندگی بکنه؟ هر فراز از این جمله واقعا قابل بحث و قابل دقته و اونقدر روی این جمله کار شده. و من عرض بکنم تا چند وقت پیش این جزء مباحث طبقه بندی شده اپیستمولوژی جهان بود و ابدا منتشر نمی شد که کیهان از انسان توقع داره که خوب زندگی کنه. چون اگر منتشر می شد شما باید به هزاران سوال جواب می دادید. اولیش که مهمترینشه خوب زندگی کردن یعنی چی؟ انسان بخواد خوب زندگی بکنه، این توقع توقع انسانی نیست. توقعی نیست که یک دانشمند از ما بخواد، مثلا یک متفکر از ما بخواد. کیهان از ما میخواد خوب زندگی کنیم. حالا سوال بعدی اینه که اصلا خواست کیهانی یعنی چی؟ کیهان میتونه خواست داشته باشه؟ اینا رو که میگم در اون حدود 20 جلسه تک تک فرازهاش بحث شده. اصلا خواست کیهانی یعنی چی؟ کیهان میخواد یعنی چی میخواد؟ مثل خواسته منه، مثلا من تقاضا میکنم رأس ساعت 7 اینجا باشید و یک عده از دوستان هنوز نتونستن زمان رو مدیریت بکنن و ما در دنیا میدونیم کسانی که نتونن زمان رو مدیریت بکنن هیچ چیز رو در زندگیشون نمیتونن مدیریت بکنن. ولی خواست من محمد جواد عظیمیه، خواست کیهانی اینجوری نیست. اینی که کیهان میخواد ما خوب زندگی کنیم، اولا خوب یعنی چی؟ ثانیا خواست یعنی چی؟ یعنی چی میخواد اینها؟ ما تا کنون هم خواست رو انسانی مطرح میکردیم، هم خوب و بد رو. بر اساس خوب و بد انسانی و بر اساس خواست انسانی یه نقشه های خاصی فراروی زندگی عملی ما قرار میگیره. قطعا وقتی که خواست کیهانی باشه و معنای کیهانی داشته باشه، نقشه های مقابل ما عوض میشه، نقشه های ما متفاوت میشه و فرق میکنه. و امروز انسان داره به این میاندیشه که اگر یک سری از مسائل پیام های کیهانی رو منتشر بکنه، مواجه میشه با درخواست یک سری نقشه هایی که چند هزار سال بشر به نقشه های متفاوتی عادت کرده و الان باید وارد یه سری نقشه های دیگه بشه. نقشه خانی بشر باید فرق بکن. اینه که گاهی ما عقایدی داریم که مال چند هزار سال پیشه و بعد میتونیم با اون عقاید زندگی بکنیم به خیال خودمون، به لحاظ اینی که اصولا نقشه خانی ما قدیمیه. کسی که نقشه خانیش قدیمی باشه، اگر شما از 5000 سال پیش هم یه نقشه مهندسی زندگی و مهندسی راه براش بیارید قبول میکنه، چون اصلا نقشه خانی بلد نیست. ذهن ما گاهی خرافات، گاهی شبه علم، گاهی مسائل تاریخ مطرف گذشته رو به راحتی میپذیره. ما نمیدونیم چرا میپذیره و چون میپذیره خیال میکنیم اینا راسته که ما میپذیریم. نه، اینا راست نیست. ذهن ما به این نقشه خوانی عادت کرده، چون عادت کرده همون نقشه خوانی رو درست میدونه و تصور میکنه درسته. و برای بعضی از انسانها بزرگترین فاجعه اینه که یه نقشه رو از جلوشون برداری یه نقشه دیگه بذاری. اینا اصلا تصور میکنن کل کهکشان راه شیری به هم میریزه اگر شما یه نقشه رو بردارید یه نقشه دیگه جلوش بذارید. خوب و بد کیهانی چیست؟ معناش چیه واقعا؟ و اینی که ما میگیم که انسان از نظر کیهان حق نداره بد زندگی بکنه یعنی چی واقعا؟ بد زندگی کردن یعنی چی؟ خب من نمیخوام حالا حاصل اون 20 جلسه بزرگترین استراتژیست‌های دنیا رو اینجا بیام مطرح بکنم. پاره ای از جملات رو اگر من بگم اصلا برای اینجا قابل فهم نیست، نمیدونیم ما داریم چی میگیم. ولی ساده ترین مسئله برای واکاوی این جریان اینه که دوستان اولا بدونید پیام‌های کیهانی آوایی نیست، صدا به گوش کسی نمیرسه. خواهش میکنم اینو دقت بکنید، این یکی از اصلی ترین پلنهاییست که اگر مغز مخاطب اینو بگیره میتونیم ما امیدوار باشیم تو گامهای بعدی بفهمه که اصلا پیام کیهانی یعنی چی. اما اگر به هر نحوی مغز شما باز این پیامو ببره تو آوا، اونی که به موسی خطاب شد، به محمد خطاب شد، به زرتشت خطاب شد ببره، شما اصلا فاصله پیدا میکنید با فهم کیهانی، چون فهم پیام کیهانی آوایی نیست، آوا نیست. پیام کیهانی چیه؟ ما اینقدر میگیم پیام کیهانی یعنی چی؟ پیام کیهانی چیه؟ پیام کیهانی به صورت بسیار بسیار ساده یه پدیده فوق‌العاده مشکله. اگر به این راحتی بود میلیاردها دلار لازم نبود خرج بشه تا این پیام ها گرفته بشه. میلیاردها دلار به زمینه بزرگترین اندیشه های روی کره زمین. من همواره در درسام گفتم همین الانی که من و شما اینجا نشستیم انسان های روی کره زمین زندگی می کنن که اگر شما اینها رو 10 دقیقه ببینید تصور می کنید اینا مال یک کره دیگه، یعنی به قدری ژرفای اندیشه دارن، به قدری ژرفای تفکر دارن، به قدری مسائل اونها با مسائل ما فرق میکنه که واقعا باور نمیکنیم که اینا مثل ما و روی زمین دارن زندگی میکنن. این مغزها در رسیدن به پیامهای کیهانی دارن تلاش میکنن به کمک بزرگترین شتاب دهندهی که بشر تا کنون در مرز سوئیس و فرانسه تونسته ایجاد بکنه که گرانترین پژوهشکده است که در تاریخ 5 میلیون سال زندگی انسان تدارک دیده شده. در نوادا ما رادیو تلسکوپ های بسیار عجیب و بزرگی داریم که 30 تا و 20 تاشون با هم سرور شده برای اینی که بتونن این آواها رو بگیرن، این پیام‌ها رو بگیرن که اینها پیام‌های آوایی نیست. ممکنه در اینها نوعی صدا وجود داشته باشه اما دوستان من میدونن فاصله است بین صوت و آوا، این دوتا با هم دیگه فاصله زیادی داره. صوتی آوا هست ولی هر آوایی صوت نیست، مشخصه های دیگه ای داره، جریانات دیگه ای داره. حالا من وارد جریانات ریز نمیشم. پیام های کیهانی یه سری نشانه هاست که عمدتا به وسیله نوتریون ها به زمین میرسه و ما با تیونر ها یا نوتریون ها میتونیم این نشانه ها رو بگیریم. اینها نشانه از چی هستن؟ خواهش میکنم قصه آوا رو بذارید کنار، چون ما چند میلیون سال تصور میکنیم که کیهان با صدا با بشر ارتباط برقرار میکنه و با آوا با بشر ارتباط برقرار میکنیم. اینو بذارید کنار. این نشانه ها نشانه های چی هستن؟ اینا از چی حکایت میکنن؟ اینها از چیزی حکایت نمیکنن، از یک پدیده حکایت نمیکنن، اینها از یک الگوریتم های به شدت بزرگ و به شدت پیچیده کیهانی حکایت میکنن. ما عادت کردیم یه پیام صوتی که گوش میدیم از یه چیز حکایت بکنه، از یه جریان. ما عادت کردیم یه فیلم که میبینیم از یه چیز حکایت بکنه، از یه جریان. ما عادت کردیم وقتی که صحبت میکنیم از یه چیز صحبت بکنیم، از یه جریان. این عادت ها رو اگه یه مقداری بتونید فاصله بگیرید، نشانه های کیهانی از یک چیز صحبت نمی کنن، از یک الگوریتم صحبت می کنن. میگن ما جزء یک الگوریتم هستیم که چون این نشانه ها بی نهایت زیاده، پس پیام های از بی نهایت الگوریتم های کیهانی و الگوریتم های متفاوت اینا با خودشون میارن. وقتی که ما میخواییم اینها رو مورد مطالعه قرار بدیم، در حقیقت باید اون الگوریتم ها رو مورد مطالعه قرار بدیم، اون سیستم های به شدت پیچیده و به شدت شگرف رو باید مورد مطالعه قرار بدیم. ما که عادت کردیم آواهای کیهانی رو در اسطوره ها و در قصه ها به صورت کلام بشنویم و بعد بگیم این کلام رو باید معنا کنیم، تفسیر کنیم و بعد بر اساس فهم خودمون، درک خودمون، نیاز خودمون بیایم رو اون کلام تفسیر بذاریم. امروز متوجه شدیم که اصلا پیام‌های کیهانی آوا نیستن، اینها نمادهایی از یک الگوریتم‌های بسیار پیچیده‌اند و شما اگر بخواید اینها رو بفهمید، مجبورید از عالی ترین دانش که اینها دیگه دانش‌های غیر معموله، یعنی دانش‌هایی نیست که شما در دانشکده اونها رو بخونید، اینها دانش‌های فرا آکادمیکه. دانش‌های غیر معمول، غیر معمول ترین ریاضیات موجود در دنیا که هفته پیش من گفتم مثل ریاضیات گروه ها و و و، غیر معمول ترین فیزیک و شگفت آورترین تکنیک ها رو شما باید به کار بگیرید تا ببینید این تویانرها بخشی از چه الگوریتمی رو دارن بیان میکنن. و اگر شما بخواید آوا رو درک، پیام رو درک بکنید، آوایی نیست که با گوشتون بشنوید، بلکه این یک حکایت از یک الگوریتم به شدت پیچیده است. خب من الان نمیخوام الگوریتم های کیهانی رو باش بیان بکنم، کار بکنم، یا یه الگوریتم رو بخوام مثال بزنم، اینها نه. یه روزی این کار رو براتون میکنم، یه روزی یه چند تا از این الگوریتم ها رو میارم و باز میکنم و واکاوی میکنم و اون روز متوجه دوتا قضیه خواهید شد، هم ساده بودن ما و هم پیچیده بودن زمانی که ما درش زندگی میکنیم. خب الان من در صدد باز کردن این الگوریتم ها نیستم و نمیخوام این الگوریتم ها رو معنا بکنم و بازش بکنم، فقط و فقط میخوام بگم که همزمان با اینی که شما متوجه میشید این الگوریتم ها چقدر پیچیدن و چقدر شگفت و عجیب هستن، در حقیقت متوجه یه مسئله دیگه هم میشید و اون اینه که مغز انسان که قابلیت درک این الگوریتم ها رو داره چقدر پیچیده است. خواهش میکنم اینو دقت بکنید. یه وقت میگید این الگوریتم ها فوق العاده پیچیده است، خب این یه وجهه قضیه است. این الگوریتم ها واقعا شگفت‌آور و پیچیده است. اما همین زمان باید به این توجه بکنید که مغز انسان چقدر پیچیده است که میتونه این الگوریتم ها رو مورد مطالعه قرار بده، مورد دقت قرار بده. خب چطوری؟ این یک سوال واقعا. قبل از اینی که شما به الگوریتم های کیهانی برسید، این سوال واقعا جلوه‌گری میکنه که مغز انسان چگونه اینقدر پیچیده است و چه فرمی اینقدر پیچیده است که توان مطالعه این الگوریتم های کیهانی رو داره. خب البته همه انسان ها نه، ولی همون تعدادی که دارن روی این الگوریتما کار میکنن انسانن و مغزشون یه مغز فرا انسانی که نیست، یه مغز انسانیست. این مغزها چقدر پیچیده است که میتونه این الگوریتما رو مورد مطالعه قرار بده؟ دوستان برای اینی که ما بدونیم چقدر پیچیده است و مغز انسان واقعا چه شگفتی های عجیب ناشناختهی داره که در پاره از جلسات گفته میشه ما 1% مغز انسان رو تا کنون شناختیم و میدونیم این چه پدیده ایه، شما باید بدونید که ما یک هندسه های بسیار عجیبی در مطالعه پیچیدگی های مغز انسان داریم. اصلا به این راحتی نمیشه این پدیده رو مورد مطالعه قرار داد و مورد دقت قرار داد. وقتی که ما با این مهندسی ها میریم سراغ مغز، مغز انسان، مغزی که میتونه نمادهای کیهانی و نهایتاً الگوریتم‌های کیهانی رو مورد مطالعه قرار بده، ما دقیقاً متوجه میشیم که مغز انسان عالی‌ترین سامانه بسوجهی است. این آخرین تعریف مغز انسان. مغز انسان عالی ترین سامانه بسوجهی است. اولا مغز انسان یه سامانه است، یه پدیده نیست. تمام سلول‌های اون در انواع ارتباط‌هایی که میتونن با خود داشته باشن، در هر نوعی از ارتباط دنیایی از شگفتی رو میتونن ایجاد بکنن. یعنی شما اصلا نمیتونید محاسبه بکنید، نمیتونید محاسبه بکنید که 100 میلیارد سلولی که مغز انسان داره در یک حرکتی به نام حرکت اکسیون های مغز چه اتفاقی میتونه بندازه. میگن تعداد اتفاقاتی که در اتصالات اکسیونی مغز انسان میتونه اتفاق بیفته، نه مغز من و شما، مغز اونهایی که از مغزشون استفاده میکنن، از تعداد تمام ماساهایی که در ساحلهای روی کره زمین وجود داره بیشتر. یعنی عجز در مقابل شمارش تعداد حرکت اکسیونی مغز، مغزی که 100 میلیارد سلول داره و مرتب من گفتم با حرکت نورونی که 10^800 قدرت پردازش داره و و و و و. حالا این سامانه بسوجهی بسیار عجیب و بسیار بزرگ اونقدر توانهای متفاوت داره که ما توانهاشو تو وجهای متفاوت طبقه بندی میکنیم. مثلا بگیم وجه A، وجه B، وجه X، و این وجهها واقعا یه چیزی در حد بی نهایت قدرت دارن. در همون جهتی که قدرت داره، بی نهایت قدرت داره. البته عدد بی نهایت عدد صحیحی نیست، ولی به لحاظ فوق‌العاده زیاد من میگم بی نهایت. بیاین این سامانه بسوجهی که میتونه نمادهای کیهانی رو مطالعه بکنه، میتونه الگوریتم‌های کیهانی رو مطالعه بکنه، یه مقداری بازش بکنیم، یه کوچولو. و از وجه‌های بسیار ساده شروع کنیم. وجه‌هایی که در زندگی من و شما وجود داره و کارکردی کاربردیه. ما که تصور می‌کردیم مطالعات کیهانی نمیتونه به نفع انسان باشه، الان به نفع انسان شده، به نفع انسان عادی عادی. حداقل فهمیده که مغز او یه سامانه بسوجهیه. حداقل فهمیده که هر کدام از وجه‌های مغز بی نهایت توان ذخیره‌ای داره. اینی که من و شما استفاده نمی‌کنیم یه چیزه، اینی که این توان ذخیره‌ای رو داره یه چیز دیگه است، یه مسئله دیگه است. ساده‌ترین وجه‌های مغز ما چیست؟ همین ساده‌هایی که تا بی نهایت سامانه داره، تا بی نهایت جهت داره. میدونید سامانه پدیده ایست که از هر سو جهت داره، جهتش یک طرفه نیست. از هر سو سلول‌های مغز انسان توان برقراری ارتباط‌های اکسیونی دارن و یه دنیای عجیبی رو تشکیل میده. منتها این دنیا طبقه بندی شده منظم و مرتب در سامانه‌های خاص. مغز انسان یک سامانه بسیار عجیبی داره برای تولید و درک هیجان. شما اصطلاحاً کتاب‌های دیدید یا اخیراً دیگه در ایران هم گفته میشه مثلا کانون هوش هیجانی. وقتی که میگن کانون هوش هیجانی منظورشون همون سامانه تولید هیجان و درک هیجانه. اگر یه روزی فرصت بشه کسی بخواد فقط هیجان رو برای شما معنا بکنه، اون موقع متوجه میشید کل 5 میلیون سالی که ما روی کره زمین زندگی کردیم هنوز نتونستیم تمام وجوه هیجانی مغز خودمون رو ایجاد بکنیم یا درک بکنیم یا بفهمیم. مغز توان عجیبی در ایجاد هیجان داره، به گونه ای که اونو بهش میگن یه سامانه هیجانی. حالا ما از ساده ترین هیجان که سوار جت اسکی میشیم مثلا تا هیجان‌های ارتباطی، هیجان‌های غریزی و و و اینها رو یه مقداری میشناسیم و یه مقداری درک میکنیم. اما تصورمون نباید این باشه که این سامانه مغز، این وجه از سامانه بس وجهی مغز همینقدر تولید هیجان و درک هیجان داره. یه چیزی در حد بی نهایت. مغز ما یه سامانه بس وجهیست. یکی از وجهای بسیار سادش اینه که میتونه تولید عاطفه و دوستی بکنه. از ساده ترین سیستم های عاطفی که مثلا یه مادر فرزندش رو دوست داره، یه آقا همسرش رو، یا متقابلن. از ساده ترین مسائلی که تحت عنوان سلیقه و درخواست و دریافت و اینجور چیزا، سامانه‌ای که در ذهن ما میتونه تولید عاطفه و دوستی و دوست داشتن بکنه، یه سامانه بسیار پیچیده و عجیبه، به گونه‌ای که ما نمیدونیم واقعا توان این سامانه چقدره. نمیتونیم حدس بزنیم این چقدر میتونه. حالا چقدر؟ هم کمی، هم کیفی، هم در مطالعات عرضی، هم در مطالعات طولی، هم ارتفاعی. اینا انواع مطالعه است که ما میتونیم یه سامانه رو مورد مطالعه قرار بدیم. مغز ما میتونه، سامانه ایست که میتونه در یکی از وجه‌های بسیار سادش تولید تلاش و تولید کوشش با اون چی که ما در تمام 70 سال 80 سال زندگیمون به عنوان تلاش انجام میدیم، در مقابل توانی که مغز ما داره یه اپسیلون هم حساب نمیشه. گاهی خیلی از خودمون متشکریم، میگیم ما زندگی پرتلاشی داشتیم، در جهت علایقمون، حالا این علایق اقتصادی بوده، هنری بوده، علمی بوده، فرهنگی بوده، تکنیکال بوده، فرق نمیکنه. گاهی خیلی به خودمون نمره میدیم و میگیم ما خیلی تلاش کردیم. اگر شما بدونید یکی از سامانه های یکی از وجه های سامانه بس وجهی مغز انسان که تولید تلاش رو به عهده داره چقدر میتونه تولید داشته باشه، به راستی از خودمون خجالت خواهیم کشید. یعنی به واقعیت خجالت میکشیم. من این خجالت رو در جلسه استراتژیست‌های دنیا به خدا تجربه کردم. آدم از شرم دلش میخواد آب بشه در مقابل انسان‌های دیگه، نه در مقابل کیهان، که این سامانه بسوجهی که یکی از وجهاش تلاش. یعنی یه انسان چقدر میتونه در زندگیش تلاش بکنه؟ من اگر یک تلاش سالم اقتصادی رو الان بگم نمونه بگید، مثلا وارن باف رو میگید. وارن باف کسی بود که از نوشابه فروشی شروع کرد، سر چهار راه حتی باجه هم نداشت، جبه نوشابه میذاشت، نوشابه میفروخت. بعدن روزنامه هم به نوشابهش چکار کرد؟ اضافه کرد. الان جزء 5 ثروتمندترین مردان جهانه. مردانی که از طریق اختلاس، از طریق دزدی، از طریق وامهای بگیر و پس نده ثروتمند نشد. اینا که زالو هم. من مرد رو دارم میگم، نه زالو. زالویی که به قیمت فقر یک ملت ثروتمند میشه، اون که زالوست. ولی کسی که از نوشابه فروشی شروع کرده، الان بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی دنیا مال وارن بافه، بزرگترین شرکت‌های بیمه مال ایشونه. این مغزش در زمینه تلاش کرده. حالا میخوای بفهمید مغز انسان چقدر میتونه تلاش بکنه؟ خانم زاها حدید که چند وقت پیش فوت کردن، ایشون مبدع معماری هیبریدی در جهان هستن. و کسی اگر بدون معماری هیبریدی یعنی چی، بعد میفهمه این خانم چقدر در زندگیش تلاش کرده. کل تلاش های خانم زاها حدید، وارن باف، بیل گیتس، استیو جابز، بورن، بوهر، موزارت، بتهوون، بزرگان جهان، انیشتین، اینا یه بخشی از تلاش این سامانه مغزه. هنوز ما انسان‌هایی داریم که از اینا موفق‌ترن در آینده. مغز در یکی از سامانه‌هاش که یکی از وجه‌های سامانه‌ایش که تلاشه، میتونه بورن ارائه بده، بوهر ارائه بده، هافکینگ ارائه بده، ماری کوری، آن ماری شیمر، انوشه انصاری میتونه ارائه بده. یکی از وجهای ساده این سامانه بس وجهی مدیریت و برنامه ریزی است. از ما یه وجهی از سامانه‌ای داره، سامانه‌ای خودش، که میتونه مدیریت و برنامه ریزی بکنه. مغز چقدر توان مدیریت داره؟ شما پاره ای از استراتژیست‌های جهان رو اگر ببینید، که من قبلا گفتم در یه ساده باوری شما خیال میکنید جهان ما رو سیاستمدارا راه میبرن، در حالی که جهان توسط استراتژیست‌های علمی داره. در یه جایی داره تمدن بشر رو در دل کیهان درست میکنه. این تمدن رو میدونید مدیریت کردن یعنی چی؟ اینه که شما مغز انسان رو از رو زمین ببرید یه جای دیگه و بخواید یه تمدن رو اونجا پایگذاری بکنید یعنی چی؟ این یکی از وجه‌های مغز انسانه. یعنی اینقدر میتونه مدیریت کنه، یعنی میتونه در دل کیهان یه تمدن انسانی درست کنه. این مدیریت جنسش با مدیریتی که یه مدیر خوب در مدرسه رو مدیریت میکنه یکیه. یعنی همه مال یه وجه مغزه. ولی این وجه از مدیریت یه مهد کودک شروع میشه تا مدیریت ایجاد تمدن در دل کیهان. جنسش یکیه، همه مربوط به یه وجهی از این سامانه بدوجهی مغز انسانه. ما یه وجهی در مغزمون داریم، وجه بینش و نگرش. مغز انسان میدونه چقدر میتونه بینش داشته باشه، اونقدری که پیام‌های کیهانی رو بخونه. من همواره در کلاسم از خودم نالیدم، به کسی کار نداشتم، همیشه گفتم بینش ما تا نوک بینیمونه. اگر این توان رو کیهان به ما نداده بود مسئله نبود. یه وجهی در این سامانه بس وجهی وجود داره، محاسبه و مقیاس. یه وجه خیلی مهم مغز ما اینه که میتونه محاسبه کنه. افرادی که در زندگی موفقن مثل وارن بافت، اینا هوش محاسباتی قوی دارن. یعنی چی؟ یعنی سامانه محاسباتی ذهنشون خیلی قوی. افرادی که مرتباً شکست میخورن، مرتباً وامانده هستن، ساده ترین مسائل رو نمیتونن کار بکنن، اینا هوش محاسباتی یا وجه محاسباتی مغزشون رو یا نمیشناسن یا استفاده نمیکنن، یا آبی ایکس ایگرگ. که این آبی ایکس ایگرگ رو من امشب کاملا توضیح میدم که این آبی ایکس ایگرگ یعنی چی. بعد اونجا میفهمیم ما چرا اینقدر درجا میزنیم، ما چرا یه خط شعر که میگیم، یک بیت که میگیم، یک پاراگراف که مینویسیم، یک کتاب که مینویسیم، احساس میکنیم خدای این جهانی. ما نمیفهمیم اون کتاب ما با مغزمون نمینویسیم. اگر کسی ادعا داره که تا کنون از مغزش واقعا استفاده کرده، دستشو ببره بالا. من دو تا سوال میکنم. از این امتحان سختی این کارایی که ما میکنیم با کدهای ثانویه دی ان ای مون انجام میشه. نمیدونیم مغز ما یعنی چی. بعد تو مثال ها میگم انشتن که انشتنه مثلا 10% 12% از مغزش استفاده کرده. کار نداریم واقعا 10% استفاده کرده یا 8% یا 5% یا 20%. مغز رو بشناسیم، چه بخوایم ازش استفاده بکنیم چه نکنیم. مغز ما توان فهم آیه های کیهانی رو داره. ما به پیامبران نیاز نداریم، پیامبر در سر ما قرار داده شده. اون دقیقا میتونه پیام‌های کیهانی رو دریافت بکنه با این وجه‌هایی که من عرض میکنم. یه وجهی در ذهن ما طراحی و نمایه‌سازی است که خانم زاها حدید که گفتم بزرگتری معمار معاصر بود، فوت کرد متاسفانه. معماری هیبریدی از سامانه طراحی و نمایه‌سازی مغزش این خانم استفاده کرده و در جهان معماری شگفتی آفریده که تمام معماری های درجه یک امروز جهان یا مال ایشونه یا مال شاگردایش. یه سامانه ما در مغزمون داریم، یه وجه در سامانه بسوچه مغزمون داریم، الگوریتم سازی. اگه بدونیم این چقدر قشنگه، ما هم میتونیم الگوریتم بسازیم هم میتونیم الگوریتم بخونیم. دوستان این سامانه ها رو من، این وجه ها رو من گفتم از سامانه من، و شما تعجب کردید که واقعا اینقدر توان داریم و خودمون خبر نداریم. یه چیزی میگم بیشتر تعجب کنید، مغز انسان سامانه منفی نداره. عظمت خدای کیهانی رو درک بکنه، از باورهای رایج یه مقداری فاصله بگیرید، یه مقداری به اون چی که من میگم دقت بکنید. امشب عظمت مغز انسان به این نیست که این وجهایی که من گفتم رو داره. عظمت مغز انسان به اینه که یه وجهایی رو نداره. اصلا نمیفهمم، واقعا میفهمید من دارم امشب چی میگم یا نمیفهمید؟ اگر به خدا معتقدید، این خداست، نه اونی که در دعا شما صداش میزنید،
نه اونی که براش گریه میکنی. این خداست که مغزی رو طراحی کرده که بس سامانه است، بس وجهی است، اما یه وجهایی رو نداره. من الان میگم چه ما که میگیم آفرینشگر، چه در نگاه دینی که میگم خدا، فرقی نمیکنه. ما سر اسم با کسی دعوا نداریم. من یه وقتی در درس‌های قبلی بعضی از دانشجوهای من الان اینجا هستن، گفتم اگر اونی که شما میگید خدا، اگر هیچ چیز در جهان نیافریده بود غیر از مغز انسان، بازم خدا بود. هیچ چیز نه، این میلیارد ها کهکشان رو نیافریده بود، جهان موازی رو نیافریده بود و و و هم فقط مغز انسان را آفرید. حالا امشب میفهمید اون روز من چرا این ادعا رو کردم. دوستان، این سامانه بدوجهی که اینقدر وجوه نامتناهی داره، بعضی از وجه ها رو نداره و تمام عظمتش اینه که اونا رو نداره. ما وجه کسالت و بیحالی در مغز انسان نداریم. شما ممکنه بگید ما اینقدر انسانهای بیحال داریم، اینقدر انسانهای کسل داریم که تمام زندگیشون کسالت بیحالیه. الان میگم اینا چه کار میکنن. دوستان، ما در مغز انسان وجه تولید کسالت نداریم. ما سامانه تولید هیجان داریم. شما برید مغز رو در آنسفالوگرافی مورد مطالعه قرار بدید، در عصب پژوهی مورد مطالعه قرار بدید، در مغز پژوهی مورد مطالعه. ما کانون هیجانی داریم، کانون کسالت نداریم. یه سوال، این همه انسان‌های کسل، اینا از کجا؟ من امشب براتون میگم اینا از کجا. این همه آدم‌های بیحال که آدم از بیحالی اینا حالش به هم میخوره، اینا از کجا؟ امشب براتون میگم. امشب چهره واقعی خداوند رو من اینجا به شما نشون میدم. چهره‌ای که نه مسجد، نه کلیسا، نه محراب، نه معبد نمیتونه به شما نشون بده. خدای این جهان مغز رو عاری از یه سامانه های آفریده. ضمن اینه که بسوجهیست، بسیار سامانه بسوجهیست، ولی عظمتش به بسوجهی بودنش نیست، عظمتش به نداشتن بعضی از سامانه های منفیه. مغز انسان سامانه تولید کسالت نداره. مغز انسان سامانه تولید نفرت و کینه نداره. ما چقدر از دیگران نفرت و کینه در دلمون داریم؟ اینا رهاورد مغز ما نیست. مغز نمیتونه سامانه‌ای برای تولید کینه داشته باشه، برای نفرت داشته باشه. ما آدم ها کینه داریم، نفرت داریم. اینا از کجاست؟ مطالعه کنیم اینا رو، بفهمیم اینا رو. مغز انسان سامانه حسد و دشمنی نداره. اصلا میفهمید من چی میگم؟ میفهمید خدا خدای یعنی چی؟ یعنی برای شما سامانه حسد ورزی نیافریده. ما در مغز سامانه تولید حسد نداریم، کینه، دشمنی، نفرت نداریم. ما در مغزمون سامانه شلوغی و به هم ریختگی نداریم. ممکنه بگید زندگی های شلوغ بس از کجاست؟ از کمد خونمون گرفته تا کمد فکریمون تا کمد اندیشهیمون، اینقدر شلوغه. اینا بس از کجاست؟ این همه کارهای عقب افتاده داریم. امروز یکی از دوستان اومده بود، دیشب رفته بود دکتر، احتمال یه سرطان کوچیک در ایشون داده بودن. بعد اومده بود پیش من میگفت عظیمی، حالا میفهمم که من چقدر باید مواظب ثانیه های عمرم میبودم. گفتم آره، تا حالا خیال میکردی که ما برای ابد در دنیا زندگی میکنیم؟ هی هر کاری میخواستی بکنی گفتی فردا انشالله انجام میدم. پس فردا معلوم نیست بعدم فردایی در کار باشه. توجه میکنید چی میگم؟ این فردا کیه؟ این فردا کیه؟ توجه میکنه؟ ما در ذهنمون چیزی به نام شلوغی، تنبلی، ما میدونی سامانه بی برنامگی نداریم؟ یعنی مغز بیاد زندگی بی برنامه برای ما طراحی بکنه. ما چنین چیزی در مغز نداریم. ما سامانه جهل و خرافات نداریم. مغزی که میتونه پیام‌های کیهانی رو مطالعه کنه، انسان‌هایی که همین امروز باز من یک خانمی اومده بود پیش من که میگفت من ازدواجم رو بر اساس پیشگویی یه رمال انجام دادم. مغز ما سامانه درک خرافات رو نداره. ما چقدر انسان‌های خرافی داریم؟ پس این از کجاست؟ اگه مغز سامانه پذیرش خرافات رو نداره، ما که پذیرفتیم، جامعه ما که دیگه آکنده از خرافاته. اصلی‌ترین باورهای ما باورهای خرافی هست. بعد اینجا وقتی که ما مطالعه میکنیم میبینیم مغز اصلا سامانه بدوجهی است، ولی وجه قبول خرافات و تولید خرافات رو مغز نداره. پس ما چیزی رو به نام خدا نمیتونیم تموم بکنیم. هر چی که منفیست نمیتونیم پای او بذاریم، چون اصلا چنین سامانه هایی در مغز ما وجود نداره. ما چنین چیزهایی رو نداریم در مغز ما. مغز ما وجه حماقت و بلاهت نداره، در حالی که مغز این سامانه های منفی رو نداره. ما چرا اینقدر انسان های منفی داریم؟ واقعا یه سؤاله. این سامانه های منفی در مغز ما وجود نداره، به همون دلیلی که سامانه های مثبتی که وجود داره ما ازش استفاده نمی کنیم. این سامانه های منفی یه مسیر داره. یکی از شگفتی های مغز اینه که هوش تکیاخته‌ای نمیتونه تولید بکنه. هوش هایی که تولید میکنه مرکب از یاخته های متفاوت، که این یکی از عظمت های مغز انسانه. چرا نمیتونه هوش تکیاخته‌ای تولید بکنه؟ به لحاظ اینی که علاوه بر اینی که سامانه های منفی رو نداره، باز یک دیوار ایمنی هم گذاشته شده، و اون دیوار ایمنی اینه که نمیتونه هوش تکیاخته‌ای رو ارائه بکنه. پس بنابراین وقتی که شما یک عمل منفی انجام میدید، به هیچ وجه نمیتونید بگید که من به اون عمل توجه نداشتم. این ممکنه دادگاه پسند باشه، ممکنه مثلا در یه محکمه شما بگید که واقعا من به این عمل توجه نداشتم، لذا این عمل منفی اتفاق افتاد، و اونام از نظر حقوقی از شما بپذیرن. ولی از نظر روانشناختی این قابل قبول نیست. مغز نمیتونه هوش تکیاخته‌ای تولید بکنه. به این لحاظ از یاخته های متفاوت استفاده میکنه، و برای اینی که بتونه این یاخته ها رو مهندسی بکنه باید متوجه باشه. شما اگه متوجه نباشید نمیتونید مهندسی بکنید. بدون توجه نمیشه یه چیزی رو مهندسی کرد. خب دوستان، این مسائل منفی که در زندگی من و شما وجود داره و اینا وجه مغزی نداره، یعنی در مغز ما پایگاه نداره، اینا چطوری به وجود میاد؟ یه سوال دیگه، واقعا اینا چجوری به وجود میاد؟ به وسیله قدرت بی نهایت زیادی که در کدهای ثانویه DNA مون داریم، میتونیم سامانه های معیوبی رو بسازیم. این جمله من رو خواهش میکنم یه بار دیگه دقت بکنید. ما به وسیله قدرت بسیار زیادی که در کدهای ثانویه دی ان ای مون وجود داره میتونیم سامانه‌های معیوبی رو بسازیم. یعنی انسان قدرت سامانه سازی داره. این قدرت در حیوانات دیگه نیست، ولی این سامانه‌های معیوب رو ما با وجه‌های سامانه‌ای مغزمون نمی‌سازیم. ما بر اساس توان موجود در کدهای ثانویه دی ان ای مون می‌سازیم. شما میگید یه نفر که حسوده، یه نفری که از دیگران نفرت داره و کینه داره و گاهی خودش میدونه حسادت بده، گاهی خودش میدونه که کینه بده، گاهی خودش میدونه که ظلم بده، گاهی خودش میدونه که تنبلی و کسالت بده، گاهی خودش میدونه جهل و خرافات بده، و دقیقا در مغز او وجهی برای اینها وجود نداره و طراحی نشده، چرا نمیتونه خودش رو از شر اینایی که میدونه بده نجات بده؟ به خاطر اینی که این سامانه ها در مغز ما وجود نداشته، اما ما کپیش کردیم. سامانه های انحرافی توسط طبیعت در مغز ما طراحی نشده، توسط خود ما طراحی میشه. خود ما اونا رو به وجود میاریم. و بعد میدونید چرا من به جای مهرورزی کینه‌ورزی میکنم، به جای عشق نفرت پراکنی میکنم؟ به خاطری که سامانه عشق در مغز من وجود داره، ولی من که به وجود نیاوردم. اون جزء ساختار مغز منه، ولی سامانه کینه و نفرت رو من به وجود آوردم. پس من کینه ورزی رو بیشتر دوست دارم، چون تولید خودمه. دوستان ببخشید من امشب دارم اذیتتون میکنم، ولی خواهش میکنم خوب دقت بکنید. چرا من به جای عشق ورزیدن نفرت پراکنی میکنم؟ به خاطر اینی که این سامانه رو من خودم به وجود آوردم، خودم کپی کردم. چرا من به جای صداقت دروغ میگم؟ چرا من به جای مهربانی خشم میبرزم؟ چرا به جای آرام بودن پریشان احوالم؟ چون اینها رو خودم به وجود آوردم، و چیزی که آدم خودش به وجود بیاره متاسفانه یه احساس مالکیت نسبت به اون میکنه و احساس خودی بودن میکنه. شما به کسی که نفرت پراکنی میکنه بگید نفرت پراکنی میکنی، میگه نه. حسادت میکنه بگید حسودی، میگه نه. کسی که ظلم میکنه بگید تو داری ظلم میکنی، میگه نه. چرا؟ چون خودش این سامانه رو به وجود آورده. با کپی کردن اون قدرتی که در دی ان ای وجود داره، و اون قدرت به اون این توان رو داده که بتونه این سامانه رو کپی بکنه. ما دنبال این جواب هستیم که اگر پیام کیهانی این هست که انسان حق نداره بد زندگی بکنه، یعنی چی؟ یعنی انسان حق نداره در مقابل وجه‌های سامانه‌ای که طبیعت برای مغزش ایجاد کرده، خودش وجه‌های کپی منفی بسازه. بد زندگی کردن یعنی قوت‌ور بودن در سامانه‌هایی که ما خودمون کپی میکنیم، خودمون ایجاد میکنیم. غرق در این سامانه ها هستیم، اما به لحاظ اینی که محصول خودمونه میگیم خب مال خودمونه، پس بنابراین انحرافی نیست، پس بنابراین غلط نیست و و و. یه اصطلاحی داریم، ما ما میگیم مثلا انسان‌های منحرف. معمولا وقتی که ما میگیم انسان‌های منحرف منظورمون مسائل اخلاقیه، انحراف در مسائل اخلاقی. معمولا ما اینو میگیم. ولی انسان منحرف از نظر روانشناسی یعنی انسانی که تولید سامانه‌های انحرافی میکنه. انسان منحرف انسان عجیب و غریبی نیست، انسان حسوده، انسان پرخاشگره، انسان کینه توزه، انسانیست که ذره‌ای بوی عشق، عاطفه، محبت نمیده، انسان تنبله. یه انسان تنبل از نظر دنیای روانشناسی یه انسان منحرفه. نه منحرفه یعنی از نظر اخلاقی منحرفه، اون یه معنای انسانیه. یعنی این یه سامانه‌ای رو ایجاد کرده که این سامانه سامانه طبیعی و اصیل ذهن انسان نیست. این سامانه سامانه انحرافیه. بابا انحراف یه چیز معمولیه، یه چیز طبیعیه، یه اسم خیلی خیلی معمولیه، یه چیز عجیب و غریبی نیستش. ما سامانه‌هایی رو کپی می‌کنیم و متأسفانه بر اساس سامانه‌هایی که کپی کردیم زندگی می‌کنیم. دیدید بعضیا با افتخار میگن من از فلانی ناراحت شدم تا آخر عمرم هم نمیتونم ببخشمش. این اصلا تولید خود این فرده، مال خودشه. مغز ما چنین چیزی رو نداره، چنین سامانهی، چنین وجهی در سامانه بدوجهی مغز ما وجود نداره. این توان رو داره فرد که بر اساس توانی که از کدهای دی ان ای میگیره این کپی رو چکار بکنه؟ انجام بده. ما مرتبا این کپی های انحرافی رو میکنیم و این انحرافات رو مرتبا چکار میکنیم؟ زیاد میکنیم. اونقدر زیاد میشه که یادمون میشه از وجهای اصلی مغز خودمون استفاده کنیم. همش از اینا استفاده میکنیم و یه عمرم با همینا چکار میکنیم؟ سر میکنیم. من گفتم برای اینی که رفته رفته یاد بگیریم الگوریتم های کیهانی رو که در بزرگترین مراکز پژوهشی جهان امروز مورد مطالعه قرار گرفته، ما برای خودمون معنا بکنیم و از این الگوریتم ها استفاده بکنیم. من بناست در آینده نچندان دور این الگوریتم خانی رو و اینی که چجوری ما بتونیم این نمادهای کیهانی رو مورد مطالعه قرار بدیم کار بکنم با یه سری از دوستان که اینها یاد بگیرن که چطوری میتونن از این الگوریتم های کیهانی پیام های کیهانی رو درک بکنن، که اول این جلسه هم اینا رو کاملا توضیح دادم. بعد گفتن دوستانی که مایل هستن این کار رو انجام بدن باید به من زنگ بزنن، من یک نشست کوچولوی با اونا داشته باشم، یه برآوردی بکنم که حالا این فرد توان الگوریتم خانی داره نداره، در کجا میتونه قرار بگیره و و و و. دوستانی زیادی هفته گذشته به من زنگ زدن، طبیعتاً خب من همه رو نمیتونم پذیرش کنم چون من اونقدر زمان نداشتم، دوست داشتم همه رو پذیرش کنم، ولی تعداد زیادی از شماها اومدید، تعدادیتون هم اومدید که امشب نیومدن، نمیدونم برای چی نیومدن. من با یک حقیقتی آشنا شدم، خیلی منو اذیت کرد، خیلی به من آزار رسوند واقعا. اون حقیقت این بود که از نیروی درون مغزمون ساده‌ترین وجه‌های مغز خودمون رو نمی‌شناسیم، ساده‌ترین توان‌های مغز خودمون رو نمی‌شناسیم. خب این یه ایراده، ولی در مقابل ایراد بعدی خیلی ایراد کوچیکیه. ما تصور میکنیم کپی هایی که ما از سامانه های خود ساخته کردیم و داریم با اونا زندگی میکنیم اینا همون معنای واقعی زندگیه. یه بخشی رو صرف کینه میکنیم، یه بخشی رو صرف نفرت میکنیم، یه بخشی رو صرف تنبلی میکنیم، یه بخشی رو صرف شلوغی هایی که خودمون در زندگی ایجاد میکنیم میکنیم، یه بخشی رو صرف آبی ایکس ایگرک 80 سال زندگی تموم میشه و اصلا باور نمیکنیم که یه چیز دیگه بوده ما یه چیز دیگه ساختیم به عنوان زندگی. مغز انسان که بزرگترین و پیچیده‌ترین سامانه بسوجهی است که تاکنون در منظومه شمسی شناخته شده رو کنار گذاشتیم، یه سری سامانه‌های انحرافی کپی کردیم و تو همه کپی‌ها 60 سال زندگی می‌کنیم و اصلا توجه نداریم که اصلا مسئله یه چیز دیگه است، مسئله یه جور دیگه است. واقعا ما وقتی که صحبت انیشتن، بورن، بوهر، ماری کوری، آلماری شیمل، موزارت و و و و و بزرگان بی‌نهایتی که واقعا هستن ما اسمشون رو میاریم، ما تصور میکنیم که اینا یه موجودات عجیبی هستن، یک توانهای خارق‌العاده‌ای دارن. بعد یک عده از ما ساده باورتر کتاب می‌نویسن که اینها نابغن و نبوغ، یعنی ما از مادر نابغه متولد میشیم. دوستان، هر فرزند انسانی که به دنیا میاد در صورتی که سالم باشه 100 میلیارد سلول مغزی داره. این 100 میلیارد به صورت فله‌ای تو جمجمه انسان ریخته نشده، تو همین فایل ها، پروفایل ها، میکروفایل ها و شلف هایی طبقه بندی شده که من مرتب به شما گفتم. پس بنابراین همه ما نابغه به دنیا میاد، ولی ما از این سامانه استفاده نمی کنیم، ما کپی می کنیم بر اساس توانهای دی ان ای مون سامانه هایی رو کپی می کنیم. بعد یک زندگی ثانویه غیر طبیعی برای خودمون میسازیم. بعد کسی که طبیعی زندگی کرده رو میگیم این نابغه است. نبوغی که ما میگیم یعنی کسی که طبیعی زندگی کرده، کسی که از حرکت نورونی که 10^800 در پردازش مغز استفاده کرده، ما میگیم این نابغه است. هیچ موقع خودمون رو که زیر سوال نمیبریم. بعد این هفته من با دیداری که با شما دوستان داشتم و نزدیک بود با بعضیاتون واقعا اونجا سکته بکنم، واقعا من متوجه شدم ما به بد زندگی کردن عادت کردیم. ککمون نمیگذه اصلا. خیلی بد آدم به بد زندگی کردن عادت کرده باشه. مثل این میمونه که شما میلیارد میلیارد پول داشته باشید تو حسابتون و از نون خشک و اولین ملزومات زندگی استفاده کنید. این مغز به همه ما داده شده. من مقاومت رو در دوستان می‌دیدم که به نوعی از انواع می‌خواستن تو سامانه‌های خودساخته خودشون خودشونو قایم بکنن. از آخر به یکی از آقایون گفتم دستتو بده به من، خواهش میکنم نترس، خواهش میکنم نترس، چه تو بخوای چه نخوای این مغز خداوند به تو داده. ما از قبول توان مغز خودمونش میترسیم، استنکاف میکنیم، نمیخوایم این قبول بکنیم و همون سامانه ها رو به عنوان سامانه های خودساخته دی ان ای رو به عنوان مغز تلقی میکنیم و با همون زندگی میکنیم. عادت کردیم و بعد میترسیم یک کسی بخواد دست ما رو بگیره، راهنمایی بکنه و بگه آقا مغز این توانه ها رو داره و این توانه ها در دسترسه، باید از این توانه ها استفاده کرد. اینقدر این سامانه های خودساخته رو به کار نگیر، واقعا میترسیم. دوستان میدونید من تو هفته گذشته چی فهمیدم؟ من یه شناختی از خودمون پیدا کردم، اول خودم بعد دوستانی که مراجعه کردم. خواهش میکنم خوب دقت بکنید. من متوجه شدم ما عوامل ژنتیکی انحرافات خودمون رو میدونیم. انحراف یعنی چی؟ یعنی تولید سامانه های انحرافی. ما عوامل اکتسابی رو میدونیم، ما عوامل بیوشیمیایی رو تا حدودی میدونیم، ما عوامل روانشناختی رو میدونیم. یعنی اگه کسی واقعا برای ما بگه که آقا این سامانه هایی که تو به عنوان تفکر ساختی اینها انحرافیه، اینها واقعی نیست. ما میگیم که خب ژن رو ما اثر منفی گذاشته، ما تربیتمون غلط بوده، ما عوامل بیوشیمیایی مغزمون اینطوره، ما عوامل الکتروشیمیایی مغزمون اینطوره. خیلی خوب، مگه شما اینا رو نمیگید؟ تو این هفته به بعضی از شماها گفتم مگه اینا رو نمیگید؟ خیلی خوب، من خواهش میکنم یه چیز دیگه بیاید فکر کنید بگید. بگید عوامل ژنتیکی که من بتونم از توانهای مغزم استفاده بکنم چیه؟ همش به قول این دوستمون میگم چرا ما این کارو میکنیم؟ میگه بیماریم. ما همش عوامل بیماریمونو میدونیم. مثلا یک کسی الان که این کلاس افسردگی داشته باشه میدونه بر اساس چی افسرده شده، حالا مثلا بیوشیمیایی رو ندونه، مثلا میگه من در کودکی اینجور بوده یا الان اینجوره، این شکست اقتصادی رو خوردم، این شکست اجتماعی افسرده شده. یعنی داره عوامل ژنتیکی، بیوشیمیایی، الکتروشیمیایی، روانشناختی و و و رو میده. آرزو به دل من مونده که یه نفر پیدا بشه بگه عوامل ژنتیکی که اجازه میده من از وجهای مثبت مغزم استفاده بکنم چیه؟ ما همش میدونیم عواملی که نمیذاره چیه؟ خب یاد میگیریم چه عواملی میذاره؟ چه عواملی فاصله بین من و درست زندگی کردن رو کم میکنه؟ ما فقط عوامل غلط زندگی کردن رو میشناسیم. عظیمی تو چرا اینقدر سر تا پای زندگیت غلطه؟ چون مسائل ژنی اینجوره، پدر مادرم اینجور بودن، تربیتم اینجوری بوده، تحصیلم اینجوری بوده، جامعه اینطوره. خب اینا عوامل عدم موفقیته، یعنی عواملی که نمیگذاره من سامانه های غلط رو کنار بذارم. لطف کن عواملی که تو رو به سامانه های درست مغزت نزدیک میکنه رو بشناس. که میشناسه واقعا؟ کسی الان هست بگه ما از نظر ژنتیکی چه استعدادهای ژنی داریم که میتونه ما رو به سمت درست زندگی کردن ببره؟ درست زندگی کردن رو امشب توضیح دادم، منظورم اخلاقی و اینا نیست، منظورم اینه که با سامانه بسوجهی مغزمون همون وجهایی که داره، نه وجهای من درآوردی که ما ایجاد میکنیم. عوامل اکتسابی یک زندگی درست چیه دوستان؟ سوالای کسی تا حالا این سوالا رو از ما نکرد. عوامل شیمیایی، بیوشیمیایی و الکتروشیمیایی که در مغز ما ممکنه اتفاق بیفته که ما درست زندگی کنیم چیه؟ فقط من وقتی که مریضم میدونم عامل مریضی من چیه. آقا همیشه که ما مریض نیستیم، از هر جهت که ما مریض نیستیم. آقا مریضم، میخوام سالم بشم، عوامل بیوشیمیایی سلامت مغز چیه؟ علائم بیوشیمیایی سلامت تفکر در انسان چیه واقعا؟ با چی میشه آدم سالم فکر کنه؟ با چی میشه آدم درست فکر کنه؟ با چی میشه آدم صحیح زندگی کنه؟ ما در اولین پیام کیهانی اینو میشنویم که انسان حق نداره بد زندگی کنه. میدونید چرا؟ چون انسان یه سیکله. من این سیکل رو سه هفته برای شما توضیح دادم. هوش انسانی، هوش کیهانی و هوش طبیعی. این سه تا یه سیکلن. شما حق ندارید به عنوان عضو یکی از این، یک عضو از این سیکل سگانه بد زندگی کنید. اینی که زندگی خوب حق شماست، اینا اونها یه مسائل دیگه است. اصلا چون جزء سیکل هوش طبیعی، هوش کیهانی و هوش انسانی هستید، کسی به شما اجازه بد نمیده. لذا هیچ کانال منفی در مغز شما طراحی نشده که شما بتونید بد زندگی بکنید. اون چی که ارائه شده برای زندگی درست ارائه شده. تعجب من این بود که دوستان ما چون عادت به زندگی بد کردن، دلشون میخواد همین زندگی رو ادامه بده. چون به زندگی انحرافی عادت کردن، دلشون میخواد همین رو چکار بکنن. ما در عمرمون چند بار میریم چکاپ؟ قلبمون رو چکاپ میکنیم، عموما بدنمون رو چکاپ میکنیم. یک بار تا حالا رفتید نوع تفکرتون رو چکاپ بکنید؟ اصلا معموله بین ما با مغزمون فکر میکنیم، با وجهای متفاوت مغزمون فکر میکنیم، با کدهای ثانویه الگوسازی و کپی سازی میکنیم، فکر میکنیم. یک بار منش اصلا معمول نیست در ایران که نوع تفکرمون رو بریم چک بکنیم. آقا تمام فعالیت اقتصادی من در عمرم صرف این میشه که دوتا باغ بخرم، دوتا ماشین بخرم، دوتا خونه بخرم. وقتی که مردن میگن عظیمی 6 مستقلات داره، A, B, X, Y. مغز ما برای این 6 ساخته نشد. مغز وارن باف از نوشابه فروشی ایشون رو رسوند به مرد 5 ثروتمند جهان. تعداد شرکت‌های نفتی، شرکت‌های بیمه‌ای، شرکت‌های حمل و نقل و شرکت‌های پروازی ایشون رو واقعاً بخوایم بشماریم؟ شما می‌دونید در آخرین آماری که مجله اقتصادی نیویورک داد، گفت ثروت آقای وارن باف و همسال ایشون اصلا نمیشه محاسبه کرد. چون در همون لحظه‌ای که شما دارید محاسبه می‌کنید، اونقدر به اون ثروت اضافه میشه که شما نمیتونید اینو محاسبه بکنید. مغز انسان برای وارن باف شدن ساخته شده در اقتصاد. ما در فرهنگی تربیت شدیم که مغازه 6 متریمون بشه 12 متر، روز 10 بار خداوند رو شکر میکنیم. خدا رو شکر که مغازمون شده جمع. خدا رو شکر که یک آپارتمان با قسط و قرض و قله خریدم. خدا رو شکر که چه کار؟ وضعیت اقتصادی ما خراب، بد، مشکل، دلات مسائله. ولی اینی که مغز ما به حقوق کارمندی عادت کرده، این میدونید که در مغز ما چنین سامانه‌ای وجود نداره. ما یک سامانه کپی کردیم، در اون کپی قانعیم و اینجور زندگی میکنیم. هیچ کس در دنیا به اندازه فردی که میاد دفتر من مقابل من میشینه میگه که ما تحصیلاتمون فوق لیسانسه، در شهرداری استخدام شدیم، ما 5 حقوق میگیریم، خب البته بیمه هم داریم، بعد وقتی که فوت کنیم از این دنیا هم بریم به زن و بچه‌مون یه حقوق میدن. دویم میلیارد سلول مغزی اقتصادی هم باشه، اقتصادی باشه، بعد ما سامانه های منفی کپی میکنیم، 100 از حق ملت از بانک ها دزدی میکنیم، اختلاس میکنیم، بعد گردنمون هم بالا میگیریم، میگیم که ما دیگه 5 نیست، 100 اون 100 دزدی منظور من نیست. شما دیدید اینایی که سامانه کپی درست میکنن منفی، چنین سامانه هایی در مغز ما وجود نداره، چه بلاهایی سر ملت ایران آوردن؟ ملتی که از عقلش استفاده نکنه حقشه. همین اخیراً دیدید دیگه در کرمانشاه یک آقایی با شرکت تولید گبه و گلیم 100 پول مردم رو بالا کشید. تعجب میکنید چی میگم؟ اون یک سامانه انحرافی درست کرده، ما در مغزمون چنین سامانه ای نداریم. اما اون گوسفندهایی که پولاشون رو اونجا گذاشتن، اونا چه کارشونه؟ اونا چه مسئله ای دارن؟ اونا چرا از مغزشون هست؟ مغز نه ایچی، از همون کدای ثانویه دی‌ان‌ایشون استفاده نمی کنن. توجه میکنید چی میگم؟ از یه جهت شبا وقت تلویزیونای خارج از کشور رو نگاه میکنه، هی بارباختگان کاسبیان و نمیدونم فرشتگان و نمیدونم توحید و امام رضا و سامن و فلان و فلان رو نشون میده، آدم متاسف میشه. که چه کسانی در این کشور از این اوضاع استفاده میکنن و این سامانه های تقلبی رو برای ذهن خودشون درست میکنن، حالا بعضی هاشون گیر میفتن، بعضی هاشون هم فرار میکنن. از یه طرف آدم متاسف میشه واقعا که پول مردم از بین رفته، از یه طرف آدم متفکر میشه ما چه کارمون شده، واقعا ما چه کارمون شده، دوچار یه گیجی شدیم، دوچار یه منگی شدیم، نمیفهمیم داریم چه کار میکنیم، داریم چه مسیری رو میریم. پدیده مشخص شد که از اول تا آخرش کلاهبرداری بوده. قبلش، خیلی قبل اینی که تق پدیده در بیاد، یکی از دوستان من رفته بود اونجا که یک سهمی بخره. بعد من این برگاهایی که اینا به عنوان مدرک میدن، آقای تولایی امشب نیومده، ایشو کاملا در جریانم، ایمیل کردیم با آقای تولایی به آمریکا برای یک وکیل درجه یک مسائل اقتصادی. گفت ملت شما این برگاه ها یک قرون ارزش حقوقی نداره، یعنی اینا به گونه ای تنظیم شده که وقتی که بخواید شما طلبتون رو بگیرید، اصلا اینا ارزش حقوقی نداره، اینا نمیشه در یه دادگاه بین المللی ترک کرد، چون به قدری زیرکانه طراحی شده که تمام حق و حقوق شما در اونجا سلب شده. نهایتا اگر هر سهمی رو 12,000 تومان خریدید، نهایتا لطف بکنه اما 12,000 تومان رو بهتون بدن. حالا شما سهم مستقیم که 12,000 تومان نخریدید، شاید در یه جای دیگه 120,000 تومان خریده باشید، 12,000 تومان به شما آخرش میدن. ما چه کارمونه واقعا؟ هیچ موقع فکر کردید ما چه کارمونه؟ مردم دارن پیام‌های کیهانی رو مطالعه میکنن، ما موندیم یه برگه حقوقی رو نمیفهمیم که این درسته یا غلطه، این چیه؟ یه آقایی که میاد ادعا میکنه من فرش صادر میکنم، گبه و گلیم صادر میکنم، هرچی پول تو خونتون دارید بدید من ماه آ مقدار بهتون سود میدم، اصلا ما فکر نمی کنیم که الان صادرات فرش کجا بود، صادرات گبه کجا بود، فقط ما اینقدر سود میدن بودو برو سود. شما میگید پدیده ولش کن، خب مشخص شد فردا یه پدیده دیگه بیاد، نمیرید؟ میریم، قول بهتون میدم میریم. ما مشکل اساسی داریم، اینجا رو باید درست بکنیم. ما مشکل اساسی داریم، ما سامانه های درست میکنیم که اینها سامانه های مغز ما نیست، خداوند سامانه ای به ما نداده که کسی بتونه اینجور کلا سر ما بزن. ما سامانه ای درست میکنیم، تو اون سامانه کپی این بلاها رو به سر خودمون در میاد. من عظیمی چرا در زندگی رشد نمی کنم؟ یه بار یه سوال از خودم بکنم، آسته بیا آسته بارا بود ایرا دانشکده این را خونه، تمام استفاده که من از مغزم میکنم همینه که این راه رو اشتباه نمیکنم، نه از نظر نوروفیزیولوژی که بدونیم آیا رگ خونی گرفته شده یا نه. ببینیم ما اصلا خوب فکر میکنیم، بابا به خدا مغز از قلب مهم در نباشه، مهمه. یه جا بریم چکاپ بکنیم، اینقدر دنبال استعدادیابی و اینا نباشیم، اول بریم چکاپ بکنیم ببینیم اصلا شما درست فکر میکنیم، توجه میکنه. یه آقای اومده بود پیش من میگفتش که من دست به طلا میزنم خاک میشه، هر فعالیت اقتصادی میکنم با مشکل روبرو میشه، این جامعه مشکل داره. گفتن تو مشکل داری، تو قانون هوش محاسباتی تعطیله، نمیتونی محاسبه بکنی. توجه میکنید چی میگم؟ شما شنیدید امروز ما در دنیا اقتصاد آناتومیکال داریم، ما هنر آناتومیکال داریم، نشنیدید اینا؟ چون رسانه های شما فقط مسائل ژورنالیستی رو تر میکنن، تو سوریه چند نفر کشته شدن، چند نفر مردن، همین. شما شنیدید ما علم آناتومیکال داریم؟ شما شنیدید ما عرفان آناتومیکال داریم؟ میدونید اقتصاد آناتومیکال یعنی چی؟ یعنی اقتصادی که بر اساس باز کردن کدهای اقتصادی مغز عمل میکنه. علمی که بر اساس باز کردن کدهای اقتصادی مغز عمل میکنه. هنری که بر اساس باز کردن کدهای هنری مغز عمل میکنه. فلسفه‌ای که با باز کردن کدهای فلسفی مغز عمل میکنه. اینا رو بهش میگن آناتومیکال. یعنی چی؟ یعنی اون آناتومی مغز رو در کدهای مورد نظر مورد بحث قرار میده و روی اینا کار میکنه. یه بار بریم مغزمون رو چک بکنیم. عرض کردم نه که بریم آنسفالوگرافی یا امارای بریم که ببینیم آیا رگی گرفته است یا نه. ببینیم ما چی فکر میکنیم. یه نفر به ما بگه چند درصد فکر شما محصول سامانه های خود ساخته کدهای ثانویه دی ان ای تونه، چند تا مخصوص مغزتونه. این چکاپ چیز بدی نیست. بریم جلو ببینیم چه کار میکنیم. تا جلسه آینده موفق باشید. شما آقای
حکاک؟
نه این هفته که اصلا نوبت به خیلی از دوستان نرسید چون تعداد زیاد بود و اینها. لطف کنید.